بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل چند مطلب را از نگاه سنت گرایان و دیدگاه سنتی یا سنت گرایی درباره وحدت و کثرت ادیان عرض کردیم. به نظرم 6 تا مطلب بود، درسته؟ بله. حالا ادامه را عرض بکنیم که انشالله این بحث را امروز بتونیم جمعش بکنیم. مطلب هفتم عبارت را من میخوانم، بعد توضیحی لازم شده عرض میکنم، چون این عبارت هایی که نوشتم دیگه خیلی گزیده و زبده است، خلاصه است. یک مفهوم کلیدی در فهم کثرت ادیان، مفهوم مطلق نسبی است. این مفهوم بفرمایند خیلی مهمه برای اینکه ما این کثرت ادیان را بفهمیم. این مفهوم نقش کلیدی دارد. اون چی هست؟ عبارت است از مطلق نسبی. یعنی چی؟ یعنی تنها ذات مطلق، تنها ذات مطلق مطلق است. یعنی اون چیزی که مطلق مطلق است، هم مطلق است و هم در مطلق بودنش هم مطلق است، اون ذات مطلق است، هیچ قیدی نداره. پس تنها ذات مطلق مطلق است و هر تجلی ذات مطلق به صورت وحی ذات مطلق تجلی می کند، تجلی وحیانی. و هر تجلی ذات مطلق به صورت وحی عالمی از صور و معنای قدسی خلق می کند. یعنی وقتی که ذات مطلق تجلی وحیانی می کنه، این تجلی او منشأ چه می شود؟ عالم، عالم‌هایی از صور و معانی قدسی خلق میشند. یعنی اون تجلی تعین‌هاش متعدد میشوند. عالمی از صور و معانی قدسی خلق میکند که در آن برخی تعین‌ها، اقنوم‌ها، اشخاص الهی یا لوگوس به صورت مطلق به نظر می رسند.
لوگوس؟
بله، لوگوس کلمه، کلمت الله، که در آن برخی تعین‌ها، اغنوم‌ها، اشخاص الهی یا لوگوس به صورت مطلق به نظر می رسند، ولی ذات مطلق فی حد ذاتهی نیستند. ولی ذات مطلق فی حد ذاتهی نیستند. تو پرانتز مطلق نسبی اند. اینا مطلق هستند، منتها مطلق نسبی. بنابراین بنیانگذار هر دین تجلی لوگوس متعالی و مطلق لوگوس است. بنیانگذار هر دین تجلی لوگوس متعالی و مطلق لوگوس است. کتاب مقدس آن دین تجلی خاصی از کتاب برین است که اسلام آن را ام الکتاب می داند و مطلق کتاب قدسی است، یعنی اون ام الکتاب مطلق کتاب قدسی است. مفهوم امر مطلق نسبی، این مفهومی که گفتن کلیدی است برای فهم کثرت در ادیان، مفهوم امر مطلق نسبی این امکان را فراهم می‌سازد که تجلی لوگوس، حالا کلمه لوگوس که میگن شما کلمت الله در ذهنتون باشه، کلمه الهی، که تجلی لوگوس در هر عالم دینی، هر عالم، هر مثلا دینی دیگه، هر عالم دینی، مثلا دین اسلام، دین یهود، دین مسیحیت، که تجلی لوگوس در هر عالم دینی هم به عنوان مطلق لوگوس و هم به لحاظ صورت خارجیش به عنوان جنبه ای از لوگوس تلقی گردد، یعنی هم مطلق است هم مقید است. این مطلق نسبی این امکان را برای ما فراهم می سازد. این عبارت را دوباره می خوانم. مفهوم امر مطلق نسبی این امکان را فراهم می سازد که تجلی لوگوس در هر عالم دینی هم به عنوان مطلق لوگوس و هم به عنوان صورت خارجیش به عنوان جنبی از لوگوس تلقی گردد، همانطور که ابن عربی در فصوص الحکم، حکمت انبیا، در فصوص الحکم، در حکمت انبیا این مطلب را بیان کرده است که هر پیامبری با یک جنبه از حکمت که منبعث از لوگوس است، لوگوس همون کلمت الله، با یک جنبه از حکمت که منبعث از لوگوس است و عرفان اسلامی آن را حقیقت محمدیه می داند، یکی گرفته است. ابن عربی در کتاب فصوص در حکمت انبیا چی گفته است؟ گفته است که هر یک از انبیا، هر پیغمبری با یک جنبه از حکمت، که حالا اون حکمت از چی منبعث شده؟ اصل حکمت، سرچشمه حکمت منبعث از چیه؟ که واحد است، اون لوگوس است، اون یک تجلی است، یک حکمت است، تجلی ذات الهی است. در عرفان اسلامی با آن لوگوس که واحد است چی میگن؟ حقیقت محمدیه میگن. یعنی یک حقیقت محمدیهی به نام کلمت الله تجلی پیدا کرده و حالا هر نبی از انبیا یک تعیونی است از اون حقیقت محمدیه. یعنی مثلا حضرت آدم یک تعیون هست، حضرت نوح یک تعیون هست، حضرت ابراهیم یک تعیون هست، همشون تعیونهای یک حقیقتن که اون حقیقت را در عرفان اسلام میگن حقیقت محمدیه، در الهیات مسیح میگن لوگوس. راجع فهمیدی؟ پس این هم مطلق است، یعنی هم واحد است هم کثیر است. این در عین این که واحده کثیر هم هست، چون که تکثرش به تعیونهاش هست. پس واحد است چون یک تجلی است، تجلی حکمی کلمت الله یکیه، اما چون که این تعیون پیدا میکنه، خب این به عدد انبیا همیشه که این تعیونها حاصل میشود. بله، یک سطر دیگه ادامه داره، باز بر میگردم یه توضیحی اینجا عرض میکنم خدمت. یکی گرفته است. تمام شد دیگه. همانطور که ابن عربی در خصوص الحکم، این در حکمت انبیا، این مطلب را بیان کرده است که هر پیامبری با یک جنبه از حکمت که منبعث از لغوس است و عرفان اسلامی آن را حقیقت محمدی می داند، یعنی ابن عربی را یکی گرفته است. خب برخلاف روش های مقایسه ظاهری، برخلاف روش های مقایسه ظاهری که انبیان و بانیان، بانیان یعنی بنیانگذاران ادیان، که انبیا و بانیان ویرگول کتب مقدس و سایر امور مربوط به ادیان مختلف را صرفا در عرض هم قرار می دهند، روش سنتی مراتب مختلفی را تشخیص می دهد که باید امر مطلق نسبی را در هر عالم صور قدسی، روش سنتی مراتب مختلفی را تشخیص می دهد که باید امر مطلق نسبی را در هر عالم صور قدسی بر پایه آن بنیاد کرد. خب این حالا یک مطلبی شد، یه مقداری توضیح میخواد. میشود چنین چیزی، یعنی یک هم مطلق باشد، یعنی قیدی نداشته باشه و در این حال مقید باشه، که اون وقت اسمش رو بگذاریم مطلق نسبی، نه مطلق مطلق. مطلق مطلق داریم که میگن مراد از مطلق مطلق ذات حق متعال هست، اون مطلق مطلق یعنی هیچ قیدی نداره. اما یک مطلقی داریم که در عین مطلق بودن نسبیه یا مقید هست، در عین اینکه واحده کثیره، هم واحده هم کثیره. این کجا هست؟ این تجلی ذات هست، یعنی ذات مطلق مطلق وقتی که تجلی میکنه، تجلی فعلی، حالا در بحث دین تجلی وحیانی میکنه که این ادیان درست میشن بنابر نظر ایشون، که حالا دیگه فرق هم نمیذارن بین ادیان مختلف، وحی را یعنی عام میگیرن. یک تجلی وحیانی یکیست، یعنی خداوند متعال بنابر این مبنا یک تجلی وحیانی داره، خب یک کلمه دارد، یک لوگوس دارد، یک کلمت الله است. ولی خود اون یک تجلی وقتی که تعین پیدا میکنه، اون تجلی واحد به لحاظ تعینهاش متعدد میشه، یعنی تجلی وحیانی ای که حالا ما همین ادیانی که خودمون میشناسیم، همین ادیان آسمانی، اون تجلی وحیانی که میشود دین حضرت نوح مثلا یا حضرت آدم، دوباره همین تجلی وحدانی و وحیانی میشود چه؟ همین میشود ابراهیم، مثلا میشود دین ابراهیم و شخص ابراهیم، یعنی در خود شخص حضرت ابراهیم به عنوان پیغمبر و در کتابش و دینش به عنوان کتاب و آیین این تجلی پیدا میکنه. تفاوتهایی هم داره دیگه اینجا، اما اینا همشون تعینهای یک تجلی هستن. و ما امرنا الا چی؟ واحده، یعنی اون یک کلمه است، اونی که در واقع از خدای متعال تجلی پیدا میکنه یک چیزه. در اصطلاحات علمای معلوم فلسفه ما به خصوص حکمت صدرایی، مثلا مرحوم سبزواری، یک بحثی ما داریم، حتما در فلسفه ملاحظه فرموده ایم که بحث ارتباط کثرت با وحدت به میان میاد، خیلی هم مشکل هست. ارتباط متغیر به ثابت و کثرت به وحدت یکی از معضلات و مشکلاتی است که در مباحث در حقیقت فلسفی مطرح شده، که بالاخره این عالم کثرات چطوری به عالم وحدت ربط پیدا میکنه. صدور کثیر از واحد. توجه می‌فرمایید؟ خب میگن که نمیشه این کثرات بخواهد از واحد بسیط من جمیع الجهات صادر بشه. قاضی سنخیت اقتضا می‌کند که در اون واحد بسیط کثرت راه پیدا کنه به تناسب و به سنخیت این کثراتی که از او صادر می‌شود. اینم که مشکل پیدا می‌کنه که یعنی ذات بسیط است، هیچ کثرتی درش نیست، از این طرف فعل متکثر است، سنخیت بین فاعل و فعل اقتضا می‌کند که به لحاظ هر فعل ویژه یک حیث ویژه باشد در ذات و آن حیثیت ویژه کثرت زا میشه در ذات، خلاف فرض است، خلاف بساطت مطلقه است. لذا مشکلی هست که باید چطور حل کردین را. یا به بیان دیگر میگن متغیر به ثابت چطور رد پیدا میکنه؟ علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت، باز قاعده سنخیت که متغیر به متغیر و ثابت به ثابت. حالا این عالم متغیر هم متغیر است هم متکثر است، دو تا مسئله است. عالم المتکثر ارتباطش به وحدت بس واحد بسیط من جمیع الجهات، یکی هم عالم المتغیر ارتباطش به عالم ثابت که تغییر درش نیست. دو تاش مسئله خیلی پیچیده‌ایه، از زمانهای قدیم هم مطرح بوده، یه راه حلایی گفتن خلاص، در حکمت مشایی یه جور، در حکمت صدرایی یک جور. مرحوم سبزواری یک بیانی داره، هم در شرح منظومه داره، هم در اسرار الحکم جاهای مختلفی ایشون داره، در پاورقای اسفار مختلف داره. ایشان آمده است از یک چاشنی عرفانی، در واقع این رو آورده است در بحث فلسفه مطرح کرده، و یه چیزی به نام الوجود المنبسط مطرح کرده است که قاعده الواحدی را که آیا مطرح میکنن که میگن الواحد لا یستر الا عن الواحد، یا الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بله، ایشون میگه که اون واحد چی هست که صدر من الواحد، اون که صدر من الواحد البسیط من جمیع الجهات چی هست؟ میگه وجود منبسط، نفس رحمانی. توجه فرمودید؟ اون نفس رحمانی اصطلاح ابشارت که اهل عرفان هست. منبسط. بله بله، وجودی که دارای بسط داره، وجودی که سعه داره. یک استا، یک وجودی است. یعنی حالا مثلا بخوایم دیگه اینا با تبیین معقول به محسوس میشه از باب این، مثلا شما یه نفر رو فرض بفرمایید که تشبیه فرض میکنم، یک نفسی میکشد، یک نفس میکشد، ولی این نفسش به قدری سعه داره که بله عالم رو میپوشانه. مثلا همین یه نفسش ها، یک نفس. حالا مثلا ماها باید چند تا نفس بکشیم؟ مثلا دیدید نه که نفسشون خیلی، یک سوره رو با یک نفس میخوانه، سوره های کوچک البته، نه سوره بقره نه. خب ماها باید چند بار نفس بکشیم؟ بله اون نه، اون نفسش سعه داره، یعنی یک نفس دیگه دو تا سه تا نیست، همینطور یک نفس توحید رو تا آخر میخوانه، یا مثلا این نازل رو تا آخر میخوانه. اینا بازم تشبیه خیلی خیلی نازل هست، یعنی یه چیزه اما گستره داره، سعه داره. توجه میفرمایید؟ اینو میخوان بگن. اونا اینطوری میگن، مرحوم سبزواری این قاعده الواحد رو اینجوری نبرده رو اون عقل اول و دوم و سوم حرفا، میگن نه، اونی که صدر من الواحد البسیط اون یه وجوده، صدر من الوجود وجودون، هیچی از ذات اقدس الهی الا الوجود صادر نشده، منتها این وجود در آسمان میشد آسمان، در زمین میشد زمین، در عقل اول میشد عقل اول، در عقل عاشر میشد عقل عاشر، در جبرائیل میشد جبرائیل، در میکائیل میشود میکائیل، در آدم میشود آدم، در خاتم میشود، همه همینجور یک وجود منبسطه دیگه. خب این وجود منبسط مطلق است؟ بله. مقید است؟ بله. یعنی چون یکیه اما تعین پیدا میکنه دیگه، به محض اینکه صادر میشه تجلی پیدا میکنه، از شیء ما لا یتشخص که لم یوجد، هی تعین داره، تعین داره، تعین داره، این تعیناش زیاده. پس بنابراین هم مطلق است هم نسبی است. به لحاظ این تفاوت‌ها میشه نسبی. اصلش رو نگاه بکنی، اصلش رو میشه باید مطلق. اما ذات اقدس الهی دیگه مطلق مطلق است. اونجا دیگه تعین به معنای تعین‌های فعلیه، چون تعین‌های فعلیه محدودیت داره. اما تعین ذاتیه اون لا حد له هست، اون غیر متناهیه. اما تعین فعلی بالاخره فعل یک محدودیتی داره دیگه، به عبارت یالاف فلسفیش ممکن الوجوده، وقتی شد ممکن الوجود محدود میشه. ذات اقدس الهی واجب الوجود به ذات لا حد له، ولی وقتی که شد ممکن الوجود یه حدی پیدا میکنه. حالا ایشون به نظرم همین رو میخواد بگه. من رو میخواستم تطبیق کنم این عبارت آقای نصر را که میفرمایم مطلق نسبی داریم، امر مطلق نسبی. بعدم تشبیه کردن با اون حرف ابن عربی در بحث حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم، که خب بله اینطوریه دیگه، ما از روایات هم درست در میاد. یعنی این مطلب که عرفا مطرح کردن به لحاظ روایات هم اول ما خلق الله نوری مثلا وجودی امثال اینا ما داریم، و این که در روایات داریم که پیامبر گرامی اسلام گرچه آخر النبیین هست به لحاظ عالم ملک، اما اول النبیین هست به لحاظ ملکوت. و همه انبیا در واقع اینها به مدد اوم پیامبری کردند. یعنی هرچی پیغمبر آمده است در عالم، اون حقیقت و روح احمدی و محمدی صلی الله علیه وسلم او را در واقع مدیریت کرده در اون زمان. یعنی در واقع که یک پیغمبر از اول تا آخر بیشتر نبوده و اون پیغمبر عزیز اسلامه. منتها این پیغمبر گرامی اسلام ظهور و نمود داشته. مثلا نوح به مدد او، ابراهیم به مدد او، همه به مدد او. یعنی حضرت آدم تا همه و همه و همه تا آخر هم همینطور است. امیر المؤمنین هم باز همینطور دارد به مدد پیغمبر. امام حسن، امام حسین، اقیه ائمه تا حضرت ولی از ارواح نافدا که امروز در جهان ما، همه اینها در حقیقت به اون مدد حقیقت محمدیه تعیین پیدا ها. اون دیگه اونها میشوند تکوینیه. الان بحث ما تشریعیه است. بله یک کلمت الله تکوینیه داریم، ابلیس هم میگیرد کلمت الله تکوینیه، اما الان بحث ما در کلمت الله تشریعیه است. کلمت الله تشریعیه دیگه شیطان و ابلیس اینا دیگه نمیگیره. ارزش ها و مقدسات جلوه های او هستند. دقت میفرمایید، مطلب مهمی است. حالا این به هر حال مطلب خیلی خیلی مهمی است. به وجود آمدن، وحی به اینا رسیده، از شبه خدمتون که نبوت کردن، پیامبری کردن، تمام جلوات اونا فعالیت های در واقع جلوه های اون حقیقته، که اون حقیقت باطن وجود همه، مثل که اصلا که دین اسلام باطن همه ادیانه. یعنی همه این ادیان و شرایعی که آمدن، این اسلام است که در اون مقطع ان الدین عند الله الاسلام. اسلام در زمان ابراهیم اون بوده، بعد در زمان نوح اونطوری شده، در حالا که رسیده از به آخر دیگه شده است این قرآن کریم و این شریعت اسلام به معنای خاص کلمه. یعنی خود شریعت اسلام به معنای خاص این جلوه ای زمان الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام. دقیق میفرمایید تا اینجا یه مطلب مشکلی نداره. یعنی مال تا اینجا، این که خوندیم از بیان آقای نصر تا اینجاش در این حدش اشکال نداره. اونجایی که ما اشکال داریم بعد خواهیم عرض کرد که این تجلیات و تعینات چجوری قابل تشخیص هستن، سعش تا کجاست. مثلا حالا ما ادیان آسمانی رو قبول داریم، اینا تجلیات و اون حقیقت واحد لوگوس بگید، حقیقت محمدی بگید، هر چی بخواید اسمش بگذارید، برای یک حقیقت، یک جلوه الهی است، جلوه رحمانی تشریعی الهیه. اما آیا مثلا بودیزم را هم میگیره؟ مثلا ما میتونیم ببریم تا اونجا که بگوییم که بله یه جلوش هم بوداست، یه جلوش هم مثلا کنفوسیوس هست و هاکذا. میتونیم اینا رو بعد عرض میکنیم. پس ما فعلا در مقام گزارش هستیم، چون هنوز حرفشون تمام نشده، مطالب دیگری هم داره، اونا رو من نقل کنم سبک سنگین کنیم، ببینیم آخر دفعه بالاخره چی باید بگیم، کجاهای حرفایشون رو میتونیم بپذیریم، کجاهاش رو نمیتونیم بپذیریم، اینا داره دنبال میکنیم. پس این هم شد یک مطلب. بله
این مطلب آقای نقش دقیقاً همین حرفی که الان علماء مرحوم سبزواشون نقش
کردن، یا من تشبیه کردم گفتم یعنی میشه بعد این را با اون تعبیر گفت، یعنی مطلبی را تو این عبارت آورده ایشان اسمش گذاشته است مطلق نسبی. حالا اگر بگوییم وجود منبسط، که وجود منبسط تعین ها داره، میشه همون منتها اسمش فهم میتونیم اون بیان را کما اینکه ایشون حالا مثلا میگن ام الکتاب اون یک کتاب هست، ام الکتاب بقیه کتاب ها از اون جلد گرفتن. حالا صرف من بقیه عبارت ایشون هم بگم، وقتم خیلی محدود هست، میخوام جمع بندی کنیم ان شاء الله برسیم. 8 دکتری 8 ملکوتیش، بله شخص ملکوتیش نه ملکیش. نه این ملکیشه، این ملکیشه. نگاه تمام اینای که در قرآن داریم، قرآن نازله و پیغمبر در عالم ناسوته. پیغمبر در عالم ناسوت ما کنت تدری ملکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورن. این هیچی نمیدونست تو این عالم ملک، اما این پیغمبر عالم ملک اول ما خلق الله هست، تجلی اعظم هست، اونجا هم هیچی نمیدانست. نه اینهایی که در قرآن همه داریم این مطالب، بله این اشرکت لیحبتن نعملوه. پیغمبر مگه اصلا در اون مسائل شرک مطرح اونجا براش؟ اینا همش به لحاظ عالم وجود ملکی پیغمبر است که از عبدالله، حضرت عبدالله علیه السلام، حضرت آمنه به دنیا آمده و دیگه این مسیر رو طی کرد. خب 8 مطلب بغیرم بگم من اینا، بلکه انشاءالله برسم. 8 هر دین بازتاب یک مثل اعلا، یک مثل، یک نمونه، مثل مستحضر نایان لیسه که مثلهی شیعون ولی ولله المثل الاعلا. ببینید هر دین بازتاب یک مثل اعلا را که الوهیت در قلب آن جای دارد، اون مسئله اعلا تجلی الوهیت است که الوهیت در قلب اون جای دارد، بر روی زمین جلوگر می سازد. یعنی هر یک از این ادیان جلوگری چی است؟ یک مسئله اعلای عالم بالا، که اون مسئله اعلا هم باطن روحش حقیقت الوهیه. پس حقیقت الوهی در یک مسئله اعلاست در عالم بالا، یک دین تجلی اون مسئله اعلاست روی زمین، یعنی وجود زمینی اون مسئله اعلا میشه دین، وجود زمینی اون مسئله اعلا میشه سنت به تعبیر آقایان. بس عبارت رو دوباره میخوانم. هر دین بازتاب یک مسئله اعلا را که الوهیه در قلب اون جای دارد، در روی زمین جلوه‌گر میسازد. واقعیت کامل هر دین یا سنت، چیزی جز آن چه در اون مسئله اعلا منتویست نمی باشد. واقعیت کامل هر دین، ببینید این عبارت ها رو برای با دقت باید توجه کنیم. واقعیت کامل هر دین یک واقعیت کامل در اون کجاست؟ واقعیت کامل هر دین و سنت چیزی جز آن چه در آن مسئله اعلا منتویست، یعنی اون وجود به تعبیر ماها رایج ما ملکوتی اعلا، مثلا اعلا منتویس نمی باشد. خب منشأ تفاوت ادیان، پس چرا این ادیان متفاوتند؟ اگر اون مثلا اعلا که واحده، اینا هم که تجلی او هستند، پس چرا متعددند؟ منشأ تفاوت ادیان همان تفاوت مثلهای اعلاست، یعنی در همون عالم اعلا هم اون حقیقت واحده خودش جلوات داره. اجازه میدید یک باز نمونه از ادبیات فلسفی خودمون بگم. مثلا عقول ارضیه افلاطون، اگر آقایان باش آشنا باشید، عقول ارضیه، مثل افلاطونیه، شنیده اینا را؟ دیگه دوستانی که فلسفه خوندن میدونن مثل افلاطونیه، ارباب انواع بهشون میگن. مشاهین اینا را مخالفن، به شدت مخالفن. ولی اشراق قبول داره، شیخ اشراق صدرا هم قبول داره، مرحوم علامه طباطبایی هم رد نکرده این مصول افلاطونیه، که یعنی هر چه در این عالم وجود مادی و طبیعی ما داریم یه رب و نوع دارد. مراد از رب و نوع یعنی اون نمونه کامل مجرد، یه نمونه. مثلا فرض کن همه خروس های عالم یه خروس همیشه که اعلا دارد. حالا اینا تو روایات هم هست، با اینکه من مثال خروس زدم چون در روایات دارد که این خروس ها که میخوانن در واقع اصلا یه خروسی هست، اون یک خروس که بانگ برمی آورد همه این خروس ها هم شروع میکنن بانگ زدن. یعنی خروس سحری در حقیقت تو روایت هستا یک خروس هست، یک خروس مادر خروس پدر خروس که این خروس ها از اون مدد میگیرن. میگم اینا مطالبی است که تو روایت ما هم خیلی جمله آمده، یعنی اینجور نیست که آدم خیلی وحشت کنه از اینها، بله یک حقیقت هایی هست در پس این عالم. اون وقت این عالم ملک از اونجا چه میشه؟ از اونجا الگو میگیره، دستخط میگیره و میفهمد. خروس ها که اینجور هم دیگه، خروس هم یک موجود خیلی واقعا قدسیه، چون سحر با سحر عجین شده وجود خروس ها. معمولا خروس را با سحر، خروس سحری، خروس سحری، اینا تو ادبیات عرفانی ما هم آمده دیگه، که مثلا ماها باید از این خروس هایی که شبها صدا میکنن بلند میشن اینها باید از اینا یاد بگیریم، یعنی نخوابیم همجورا تا صبح توی زیر پتو رخت خواب اینها، باید بلند شیم، بلند شیم و یه مقدار ناله، گریه، صدا، آه، فریاد، کیون در پیشگاه الهی. دوش مرغی به صبح می نالید، سعدی میگه عقل و فکرم ببرد و عقل و چیه برد و فکرت و ها عقل و طاقت و هوش، عقل و فکرم ببرد و طاقت و هوش. بله، یکی از چیزهای مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، یکی از دوستان مخلص را دید من دارم هی بیقراری میکنم، گفت چه چی شده؟ دلت درد میکنه؟ سرت درد میکنه؟ کجا درد میکنه؟ گفتم بابا تو بیدار شو ببین چه خبر هست. گفتم که شرط آدمیت نیست، توجه فرمودید، مرغ تسبیح خان و من خاموش. من دارم گریه میکنم، ناله میکنم، حضرت میشهد که امام خامنه ای حفظه الله تعالی و مدد العالی میفهمن شهید مطهری مشهد که من میاد خونی ما، تو اتاقی که ایشون میخوابید فقط یک در واسطه بود با اتاقی که ما میخوابیدیم، گریه ی آقای مطهری ما را بیدار میکرد. مطهری مرد گریه بود. حضرت آیت الله انصاری استاد بزرگوار رحمت الله علیه دیجا دیدم نوشته بود در دستای اخلاقش، فهمود دو نفر از گریه به جاهای بالا رسیدن، گریه های شبا، یکی آقای مطهری، یکی امام خمینی. ایشون دو تا مثال زده بود، گفته بود این دو نفر از گریه به جاهای بالا رسیدن، هم آقای مطهری از اول اهل گریه و شب زنده داری بوده، امام هم که فوق‌العاده بود. اینطوری است، یعنی همینطوری آقای مطهری هم بالاخره مطهری نشده. خب مثلا اینکه حالا اینطوری است، این مطالبی که تو این ادبیات فلسفی ما عرفانی هست این اونجا هم هست. من دوباره عبارت رو بخونم، منشأ تفاوت ادیان همان تفاوت مسئله های اعلاست، این مسئله اعلاها مانند شکل‌های هندسی مختلفی هم، حالا ایشان تشبیه معقول به محسوس کرده است، مانند شکل‌های هندسی مختلفی هم که همگی شکل منظم هندسی هم، یعنی همشون واحد هم شکل هم. در اینکه شکل هم دیگه فرق نمی‌کنه، اما هر کدام یه تعیینی داره، یه ویژگی داره، ولی اوصاف و خصوصیات متفاوتی دارن. اینم یک مطلب که شد مطلب ارشاد که هشتم، کاش این عقربه ساعت رو میشد امروز نگهش میداشتیم اینه تا که جلو نمیرفت. نو هر دین این نو رو خوب عنایت کنید، هر دین مشتمل بر آموزه بنیادین در خصوص تمایز میان حق و باطل، هر دین مشتمل بر آموزه بنیادین در خصوص تمایز بین حق و باطل، یا واقعیت و توهم، یعنی در هر دینی مرز گذاشته است بین چه؟ حق و باطل، واقعیت و توهم. و نیز مشتمل بر وسیله است. یعنی هر دینی هم در حکمت نظری، حالا به اصطلاحات ماها، حق و باطل را جدا میکنه و هم در حکمت عملی مشتمل بر یک وسیله است که آدمی میتواند با آن به حق متعال متصل شود. انک کادحون الی ربک کدحن ف ملاقیه. توجه فرمودید، میتونه از اون وسیله خودش را وصل کند به حق. یعنی اگر آدم بخواد به حق وصل بشه از اون راه باید بره، راه دیگری بره وصل نمیشه، منفصل میشه، که میتواند با آن به حق متعال متصل شود. به همین دلیل، حالا اینجا الان داد شما، صدای شما در خواهد آمد، ولی یه خودی حوصله کنید، اعتراض نکنید تا من بقیه‌اش هم بخوانم. به همین دلیل پایبندی کامل به یک دین، اگر یک کسی به یک دین کاملا پایبند باشه، به معنای پایبندی به همه ادیان است. شما وقتی به یک دین پایبند شدید، به همه ادیان چه هستید؟ پایبندید. لذا انسان میتواند برای محقق ساختن آنچه از نظر دین قابل تحقق است، یعنی چیزهایی را که ما باید طبق دین عمل کنیم، میتواند چکار کند؟ تنها از یک دین پیروی کند. پس لذا انسان به همین، بله، لذا انسان میتواند برای محقق ساختن آنچه از نظر دین قابل تحقق است تنها از یک دین پیروی کند. البته، خوب اینجا قید را انصافا خوب زدن، البته مشروط به این که، مشروط به این که تجسمهای زمینی مسئلهای اعلا، گفتیم که این دینها تجسمهای اون مسئلهای اعلا هستن، به شرط این که این تجسمها اولا از بین نرفته باشن، ولی اگر تجسمی شده ولی از بین چی رفته، خب دیگه ما دسترسی بهش نداریم که، بله، اولا از بین نرفته باشن و ثانیا اگر باقی و زنده اند به طور کامل موجود باشند. یه وقت ممکن است که اصلا کلا از بین رفته، ما الان هیچ خبری ازش نداریم. حالا مثلا از باب مثال، ما از آیین نوح چه خبری داریم؟ هیچ. چی از آیین نوح در دست ما هست؟ چیزی نیست دیگه. اما از آیین مسیحیت هست، منتها کاملش نیست. پس یا اصلا نیست یا هست کاملش نیست. پس به شرط این که اولا باقی باشه و ثانیا کاملش باقی باشه، بنابراین چنین نیست که عمل و پایبندی به هر دین موجود، که عرض کردم ممکنه اونجا اشکال کنید بگید آقا این کثرت شد، میگه به هر دینی شما عمل کنی فرق نمیکنه، انگار به همه دینها داری عمل میکنی. اینجا قید زدم، دو تا شرط آوردم، لذا نتیجه میگیره. بنابراین چنین نیست که عمل و پایبندی به هر دین موجود، عمل و پایبندی به همه ادیان به شما راید، چون که ممکنه اون شرط را نداشته باشد. پایبندی به همه ادیان به شما راید. بله، نگرش نظری درباره جهان شمولی حقیقت، این که میگیم حقیقت جهان شمول است، نگرش نظری یعنی یک دیدگاه درباره جهان شمولی حقیقت، آن گونه که در حریم عوالم مختلف سور قدسی، آن گونه که در حریم عوالم مختلف سور قدسی، یعنی این که تجلی کرده، گفتیم در صورت‌های قدسی مختلف پیدا می‌کند، دین‌های مختلف می‌شود، میگیم یک حقیقت است، تجلیات دارد، میگه یک مطلب است، یک چیز است. این که میگیم حقیقت واحد تجلیات قدسی دارد، این یک چیز است و دسترسی بالفعل به وسائل دستیابی به اون حقیقت در یک زمان و مکان خاص چیز دیگر است. و دسترسی بالفعل به وسائل دستیابی به آن حقیقت در یک زمان و در یک مکان خاص چیز دیگر است. یعنی ما به لحاظ تئوریک گفتیم فرق نمی کند، اینا همه اعضای خانواده هستند،
اینا تجلیات یه حقیقتن. بله این به لحاظ تئوریک بود. آمیان تو صحنه عمل چی؟ صحنه عمل گفتیم باید اولا باشه اون وسانی نابش باشه، دستکاری نشده باشه. اینکه دستکاری شده باشه این اون وسیله نیست، ما در عمل مشکل پیدا میکنیم. اینجاست که بحث گزینش و انتخاب اینا بین ادیان موجود چی میشه؟ به وجود میاد. لذا شماره 10 را بنویسید: بر اساس آنچه بیان گردید. حالا آقای دکتر نس سوال کنیم، بگیم آقا جناب عالی چه فتوا میدید، چه نظر دارید؟ یا آقای هندو هستی که مثلا مسیحی هست، این دینش رو عوض کنه یا نکنه؟ چطور همینجا بماند؟ شما که میگید فرق نمیکنه که، میگه نه اینجا جای گزینش هست، باید ببیند این دینی که الان دارد عمل میکند این دین اصیل هست، اونی که ما گفتیم تجلیات اون حقیقت نابز، یا نه. اگر نیست بله باید عوض کند، و قطعا اگر دنبال حقیقت باید عوض کنه. لذا اینجا توصیه این که بعضی نسبت دادن به آقای نصر، خوندن این راه تو بعضی از کتاب ها که نقد کردن آقای نصر را، که ایشان میگه نه لازم نیست کسی دین خودش را عوض کند. وقت گفتن این خلاف تبلیغ اسلام است که میگوید که همه را دعوت میکند بیاید به این دین، مثلا تبلیغ دین میکنه، یا حتی این چیزهای مسیحی میان دیگران را به دین خودشون دعوت میکنن. نقد کردن به آقای نصر که ایشون از علمای دین مسیحی هم بدتر شد، چون علمای دین مسیحی میان تبلیغ میکنن برای دین خودشون، مسلمان‌ها رو بخوان مسیحی کنن. آقای ناس میگه نه شما مسیحی همجوری بمانید، مسلمان هستید بمانید. در واقع اینجور نمیگه بنده خدا. ببینید این که من عرض میکنم آدم باید در تحقیق همه ی حرفای طرف را ببینه. من اگر بنا بود رو اون حرفایی که آقایون نقد کردن میگفتم، من همین رو میگفتم، ولی چون خودم دیگه فهمیدم که باید برم دنبال کتاب خود ایشون، با دقت مطالعه کردم حتی یادداشت های ایشون را، یعنی شماره گذاری کرده یادداشت داره، یادداشتاش را مطالعه کردن. اینجا ملاحظه کنید این او خلاف اون نسبت. من دوباره میخوانم ببینیم. حالا این من عرض کردم فعلا تا اینجا نقد اساسی نکردم ها، خواستم فقط این اتهام را ازشون دفع کنم که میگن نه ایشان گفته است که تغییر دین اصلا لازم نیست، اینا نمیگه ایشان. اما اینکه حالا در نهایت آیا تمام حرفشون رو ما قبول داریم، هم نگفتیم چیزی، من این نقد را رد کردم، اما نه اینکه اصلا برایشون نقدی وارد نیست را بعد میگم. اینا بنویسید: بر اساس اون چه بیان گردید، برای شخص جویای تعلیم ذوقی، مراد از تعلیم ذوقی همون قدسی و شهودی و حقیقت هستا، شخص جویای تعلیم ذوقی و آموزش معنوی که در دین و سنت خودش، برای شخص جویای تعلیم ذوقی و آموزش معنوی، اون تعلیم ذوقی و آموزش معنوی که در دین و سنت خودش در دسترس نیست. یعنی الان که به دینش رجوع میکند میبیند نه یک سلسله دستورات مثلا ظاهری و اینا هست، اون حقیقت را به اون نمیده. اگه اینجور باشه تغییر دین مشروع خواهد بود، اگه اینجور باشه مشروع خواهد بود. البته باز یک قید بزنم، میگه با این حال او در حقانیت دین و سنت خود را رد نمی کند، یعنی اون اصلش ها، منتها میگه اینی که فعلا داریم اون نیست، این بدلشه، و الله نه میگه همچنان اون دین من حق است، منتها فعلا من ندارم حقش را، نابش را میام از این استفاده میکنم. حقانیت دین واسه خود رد نمی کند، بلکه این کار را برای شناخت بهتر آن دین و سنت انجام میدهد. این کار را میخواد بگه که اون دین من که دستم نیست، از این را اونا پیدا کنم، گم شده ام را پیدا کنم در واقع. بله، بلکه این کار را برای شناخت بهتر آن دین و سنت انجام میدهد. این تغییر دین، یعنی این که میاد مثلا مسیحی فرزن مسلمان میگه نه من میخوام از این را اون دین حق خودم را که اینجا فعلا میبینم نیستش، میخوام پیداش کنم، گم شده خودم دنبال او هستم. بله، خب نکته دیگر این که یک کلمه دیگه بگم این وقت هم میگذرد ما مشرمنده آقا سید میشیم. نکته دیگر این که از منظر ذوقی به دین، کسی که میخواد از این منظر به دین نگاه بکند، پویایی رسالت های دینی، ولی اون شهود یه چیز است، ولی رسالت های دینی باید پویا باشه، این سنت ها پویا باشه. پویایی رسالت های دینی تبلیغات دینی، که چی؟ یک مسلمان بیاد تبلیغ کند برای پیروان دین خودش، تبلیغات کنه، یعنی میخواد دینش پویا باشه. تبلیغات دینی و تغییر کیش را که بیاید آقا شما مذهبی مسلمان بشید مثلا، دعوت کنه، تغییر کیش را در مرتبه ظاهری نفی نمی کند. در اون حقیقت ها میگن، اون حقیقت ها یه چیز دیگه، ولی این سنت ها اینایی که در مسئله ظاهر آمده اینا ممکن نقص داشته باشه، اینا نقص نمی کند. اینم مطلب دهم ایشان بود. من میخوام خدمتتون ببینم اگر چیز این 11امش خیلی مهم نیست بگذاریم از این 11. من میخوام دو تا کلمه بگم دیگه، میترسم اون را نرسم بگم این 11. داشتیم میارید آقا محضوری ندارید، درس و اینها ندارید، محضور نیست. خب حالا که پس محضور نیست، اذن بفرمایید تا 4-5 دقیقه من این 11 ایشون هم بگم که حرف ایشون دیگه تمام شده باشه، اون وقت جلسه آینده 7-8 دقیقه همون نقد بررسی کلی بکنیم انشاءالله تعالی. پس 11 این نکته 11 رو هم مرقوم بفرمایید. شناخت اصیل یا قدسی از دین، شناخت اصیل یا قدسی از دین از دین، آیین‌ها، رمزها، بیان‌های اعتقادی، دستورهای اخلاقی و دیگر جوانب یک دین را، دوباره عبارت را می‌خونم، شناخت اصیل یا قدسی از دین، یعنی اینی که میگن ما میگیم، یعنی سنتگراها شناختشون از دین چه شناختیه؟ قدسیه، اصیله. این شناخت آیین‌ها، رمزها، بیان‌های اعتقادی، دستورهای اخلاقی و دیگر جوانب یک دین را بخشی از یک طرح و تدبیر کلی میداند. اینا بله، اینا بخشی از یک طرح و تدبیر کلی میدن که تنها در چارچوب آن، این اون طرح کلی که تنها در چارچوب آن مفاد و معنای آنها کاملا قابل فهم است. یعنی رمزها رو اگه خواست بخواد بفهمه، این طعم دارد میزند به این دینشناسای امروزی که بدون توجه به اون حقیقت پشت پرده اینا میخوان معنا کنن دین رو برای مردم، میگه نمیشه که بله، بدون تنها در چارچوب آن مفاد و معنای اونها کاملا قابل فهم است. این روش تشخیص میدهد، این روش یعنی روشی که آیین سنت‌گراها دارن، این روش تشخیص میدهد که در ورای صورتهای مختلف ادیان و سنتها، در ورای صورتهای مختلف ادیان و سنتها آن ذات بیشکل و صورت یگانه قرار دارد. آن ذات بی شکل و صورت یگانه قرار، یعنی نه شکل دارد نه صورت، در برای اینها یگانه هم هست قرار دارد. و با وجود این تفاوت صوری که این صورت ها متفاوتن، عناصر اصلی دین، عناصر اصلی دین به معنای دقیق کلمه را در هر دین میتوان یافت. ها؟ یک حقیقت واحد هست، یک عناصر کلیدی داره، این عناصر کلیدی در هر دینی هست. چند تاشون مثال زده، دو سه تاشو هم میگن. مثلا یک احساس از دست دادن کمال، یعنی دیندارها با دیندارها احساس میکنن که یک کمال رو از دست دادن که تداعی کننده مبدأ و مرکز کل هستی است. یعنی یک کمال مطلقی هست که ما از اون کمال جدا شدیم، فاصله گرفتیم، احساس نقص میکنیم. این یک، تو دینها دیندارا این را دارن، تو همین دینها هست. دو، وسائط تحصیل دیگر باره اون کمال. خب حالا وقتی احساس میکنیم که از اون کمال فاصله گرفتیم و از دست داریم، میتونیم پیدا کنیم؟ هر دینی میگه بله، میگه وسیله تحصیل اون هم وجود داره. این دو. سه، عنصر نیایش، یعنی هر دینی از ادیان عنصر نیایش توش هست، عنصر نیایش به عنوان وسیله‌ای برای شکل دادن دگرباره انسان، الدعا مخل عباده. عنصر نیایش به عنوان وسیله برای شکل‌های دیگر برای چی؟ این شد سه تا شکل دادن دگرباره انسان، یعنی انسان حقیقت خودش را با دعا و نیایش شکل میده. و چهارم، نهایتاً چهارم، اعتقاد به وجود عالمی ماورای تجربه. یعنی همه این ادیان اینا را معتقدن، عالمی ماورای تجربه، تجربه زمانی و مکانی این جهان. اعتقاد به وجود عالمی ماورای تجربه زمانی و مکانی این جهان که نفس آدمی به سوی آن تگه طریق میکند، انسان به سمت اون عالم حرکت میکنه. توجه فرمودی؟ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، خلاصه باید به اونجا رفت. خب اینا مطالب ها بود. جناب آقای دکتر نصر در این کتاب معرفت و معنویت فصل نهم که من خلاصه و اثاره اش را خدمتون عرض کردم، حالا بنا شد که انشالله جلسه فردا امید خدا ساعت 10 اینجا خدمتون باشیم تا قبل از اون درس بعدی یک جنبندی کلی انشالله بکنیم و برزیابی دیگه تمام کنیم بحث را به امید خدا. خالیه؟ منم سعی میکنم انشالله تعالی بیام خدمتون. چشم که دیگه مطمئن باشیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.